تفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قد قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله
يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
ساعت 11 به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید ایران و افغانستان پیرامون توافقات صورت گرفته بین دو کشور. امضای 7 قرارداد جدید برای استخراج معادن افغانستان. و کابل و انقره خواستار افزایش همکاری های اقتصادی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. ایران و افغانستان پیرامون توافقات صورت گرفته بین دو کشور تأکید کردند. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در این دیدار گفت در جریان سفر به کشور ایران با شما روی همکاری در 5 بخش عمده توافقاتی صورت گرفته است که ما آماده عملی سازی آن توافقاتی که صورت گرفت هستیم. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران و افغانستان پیرامون عملی شدن توافقات صورت گرفته بین دو کشور تاکید کردند. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این دیدار گفت در جریان سفر به ایران با شما روی همکاری در 5 بخش عمده زراعت، مالداری، منابع طبیعی، آبیاری و بورسیه‌های تحصیلی توافقات صورت گرفته است که ما آماده عملی سازی آن توافقاتی که صورت گرفت هستیم. در این حال حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان روی عملی سازی توافقات انجام شده تاکید نمود، افزود هیئت مشخص کرده تا روی عملی سازی و آغاز این توافقات قدم بردارند و این یک نقطه عطف میان دو کشور است. پس از سفر سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران و دید و بازدید از بخش‌های مختلف زراعتی، مالداری و آبیاری آن کشور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به منظور عملی‌سازی توافقات میان دو کشور با سرپرست وزارت زراعت در مقام این وزارت در کابل پایتخت افغانستان دیدار نمود. گفتنی است که ایران و افغانستان دارای مشترکات زیاد است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی نشان داده است تا تجارب خود را در بسیاری از زمینه‌ها با افغانستان شریک سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. وزارت معادن و پترولیم افغانستان با برندگان مزایده استخراج و فراوری معادن این کشور از جمله دو شرکت ایرانی قراردادی به ارزش 6.5 میلیارد دلار امضا کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
امضای قرارداد 7 معدن به ارزش 6.5 میلیارد دلار. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن با پترولیم حکومت طالبان امروز در نشست خبری امضای قراردادهای استخراج با پروسس 7 معدن گفت که در قراردادهای معادن شفافیت کامل وجود داشته و از قاچاق و استخراج غیرقانونی معدن نیز جلوگیری شده است. همچنان به گفته آقای دلاور معدن طلا در ولایت تخار با مساحت 12 کیلومتر مربع با شرکت چینا افغانستان و شرکت زراور افغانستان و گذار و در آن 310 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است و کان دوم معدن مس عینگ لوگر با مساحت 240 کیلومتر مربع با سرمایه گذاری 411 میلیون دلار با شرکت خصوصی تویار و گذار شده است.
اول ده تخار ولایت سمتی تیلا، این معدن تیلا است. در ولایت تخار ولسوالی چاهاب 12 کیلومتر مربع دا د طلا معدن ده چې په یو حساب سره یو دېرش ټنه طلا پکې پرته ده. تقریبا $300 میلیون طلا ده. او بل سرویسز موږ سره په وزارت کې ده تقریبا 60 ټنه ده پکې $6 میلیارډ شاوخوا ډالر طلا پکې ده. سرمایه گذاری $310 میلیون است او انشاءالله کې قرارداد امضا شده شود. ما برش گفتم شما بروین بس سهره یالی برش از پیش برش گفتین که اجملا صاحب هدایت داد. ما برش گفتین سهره خود را شما این چی کنین اونجا کلگی ناظرین ماست که در اونجا کچی کار نکنه خدا دو کلو که صد مرتبه امرا شیسته هم یعنی مشته کرده که ما امرا وزارت معدن صد مرتبه مجلس کرده. یه آسان گپ نیست که یک شرکت صد مدر داد در دو سال امرا ما صحبت میکنه زیرا که شرکت های ما بس صدها است.
این قراردادها 4 بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات را نیز شامل می شود. بلاک اول معدن آهن غوریان در ولایت هرات با سرمایه گذاری $2.8 میلیون با شرکت ساحل شرق میانه، شرکت آی پیکو ترکیه و شرکت دره نور واگذار شده. بلاک سوم معدن آهن غوریان ولایت هرات با سرمایه گذاری $573 میلیون با شرکت شمشه ملی و جی پی ام بریتانیایی واگذار شده است. قرارداد کان 4 معدن آهن غوریان ولایت هرات با شرکت باختر فولاد و احیای سپاهیان و پارساییان با ارزش سرمایه گذاری $1.17 میلیارد واگذار شده. و همچنان قرارداد معدن سربه بلاک دوم ولسوالی تولگ ولایت غور با شرکت های افغان اینوست و آوابیکا با ارزش سرمایه گذاری $537 میلیون واگذار شده است. سرپرست وزارت معادن حکومت طالبان همچنان در این نشست میگوید امروز 9 سنبله برابر است با 31 اگست روز ختم اشغال در کشور که این آزادی در اثر تلاش های مجاهدین به دست آمده است.
افغانستان لظالم کفری متجاوز اشغال نه مکمل خلاص وی. امروز روز 9 سنبله است. ای در تاریخ افغانستان آن روز است که انشاء الله تعالی تا روز قیامت تاریخ ملت مجاهد پرور افغانستان شهید پرور افغانستان سب فهد بود او سب ده انشاء الله. علمای کرام فوهان و دی خبر پویگی ما مخکم عرض کردیو پو مراسم.
ضیاءالحق استانکزی نماینده ی شرکت باختر فولاد هم در این نشست از شفافیت در روند داوطلبی این معدن از سوی حکومت طالبان قدردانی می کند.
در طول 20 سال که ما شما شاهدش بودیم بارانای دلار در افغانستان بود و هیچ کاری بنیادی در افغانستان صورت نگرفت. اما خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم شد و اینا توجه خودم معطوف ساختن به چی؟ در بخش اقتصاد. افغانستان یک کشور سرشار از معادن بود و ما در روی گنج خوابیده بودیم و دست گدایی به کشورهای بیرونی دراز کرده بودیم. امروز ما به کمک رهبرای خود تانستیم در جای برسیم که معدن در داوطلبی قرار داده شد و ما یک سپاس و تشکری از جناب محترم شیخ سرپرست وزیر معدن میکنم به خاطر از اینکه واقعا پروسه شفاف بود. اگر طول کشید میگه دیر آمد خوش آمد. یک پروسه شفاف بود. کمیته تکنیکی و کمیته پاک اینا انتخاب کرده بودند.
همچنان گفتنی است که این نشست با حضور مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را شنیدید در ارتباط با قرارداد وزارت معادن و پترولیم افغانستان با برندگان مزایده استخراج و فراوری معادن این کشور. اما یکی از معادنی که طالبان برای ایجاد درآمد و کارآفرینی روی آن حساب می‌کند معدن مس عینک است. گزارش بشنوید از همکارم عزیز زاهد در همین خصوص.
فرار جوانان از دست بیکاری به بیرون از افغانستان برای سخت وقت و هر روز نشر گزارش‌ها در مورد طلب شدن جوانان افغان در مسیر رسیدن به آرزوهایش به کشورهای غربی یا کشورهای منطقه هر روز رسانه‌ای می‌شود و هر روز جنازه‌های به افغانستان از این جوانان منتقل می‌شود و بزرگترین عاملش بیکاری و اقتصاد بد مردم افغانستان شمرده می‌شود. در همین سلسله حکومت سرپرست در افغانستان یا حکومت طالبان همواره اعلان می‌کند که برخی پروژه‌های بزرگ را زیر دست دارند و این کار باعث کاریابی برای جوانان و مردم افغانستان در داخل کشور می‌شود. در همین سلسله طالبان این بار که حسابش رویش باز کرده از نگاه اقتصادی فقط معدن افغانستان است. با آنکه از سوی مقامات پیشین حکومت و از مسئولین جمهوریت در مورد این پالیسی طالبان که معدن را در چنین شرایط به شکل بسیار وسیع معدن استخراج می‌شود مورد نقد و اعتراض قرار گرفته، اما طالبان هنوز هم این سلسله را نگه داشته و حتی جاده هایی که می‌سازند به شرکت ها در برابرش به جای پول معدن می‌دهد یا برخی قراردادهای دیگر در مورد سدسازی یا پروژه های دیگر زیربنایی. اما این بار مقامات ارشد طالبان خبر دادند که یکی از بزرگترین پروژه های ملی به سطح افغانستان که پروژه میس عینک در لوگر است با مسئولین چینایی که برنده قرارداد و استخراج این معدن بزرگ جهانی بودند در مورد صحبت کرده و شیخ شهاب الدین دلاور وزیر معدن حکومت طالبان گفته است که کار پروژه میس عینک باید هر که زودتر از سوی چینایی ها آغاز شود. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در دیدار با رئیس کمپانی MCC کشور چین گفته است که حکومت طالبان تاکید بر این دارد که کار پروژه میس عینک هر که زودتر آغاز شود. دفتر مطبوعاتی وزارت معدن و پترولیم طالبان با نشر خبرنامه نوشته است که شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم با وانگ جی چنگ رئیس عمومی کمپانی MCC چین قرارداد کمپانی که قراردادی پروژه میس عینک است دیدار نموده. هر دو طرف در رابطه با موضوعات مرتبط با پروژه میس عینک و چگونگی آغاز کار عملی این پروژه، موضوعات تکنیکی و انتقال آثار باستانی بحث و تبادل نظر کردند. در این ملاقات سرپرست وزارت معدن و پترولیم عملی سازی پروژه میس عینک را از اولویت‌های عمده حکومت طالبان بیان کرده. او گفته است که میس عینک یک پروژه خیلی مهم و حیاتی برای مردم افغانستان است و هدف اساسی حکومت طالبان ایجاد تحرک در سکتور معدن و خصوص حل مشکلات پروژه متذکره باشد. او افزوده است که تاکید طالبان بر این است که هر چه زودتر کار این پروژه باید آغاز شود. رئیس کمپانی MCC موجودیت و انتقال آثار باستانی را یگانه مشکل برای آغاز کار میس عینک دانسته و گفته است که کمپانی متذکره نیز خواهان آغاز کار عملی آن میباشد. در اخیر هر دو طرف بر عملی شدن تعهدات خود پیرامین آغاز کار و فعالیت این پروژه تاکید نمودند.
گزارشی بود از عزیز زاهد. سفیر ترکیه در افغانستان در دیدار تودیعی با عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست وزیر طالبان گفت روابط تجارتی و اقتصادی میان ترکیه و افغانستان سالانه به 300 میلیون دلار رسیده و ابراز امیدواری کرد در آینده این میزان به 1 میلیارد دلار افزایش یابد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
ارگ با نشر خبرنامه میگوید عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار تودیعی با جهاد ارگنای سفیر ترکیه برای افغانستان در مورد روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، جهاد ارگنای در این دیدار گفته که تجارت میان ترکیه و افغانستان همکنون به 300 میلیون دلار رسیده است و امیدوار است که در آینده نزدیک به 1 میلیارد دلار افزایش یابد. آذرخ حافظی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
داشتن رابطه با اونا و افزایش صادرات و همچنان واردات از اونا به نفع افغانستان است. مخصوصا تجربه ترکیه در راه رشد بسیار موفقانه بوده. ما هم میتونیم از اون استفاده بکنیم. و افزایش سایه تجارت خوب است. اما بیشتر اگر اونا سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان برای ایجاد صنایع، برای زراعت مدرنیزه، برای انکشاف توریسم که اونا دو تخصص دارن، در این عرصه اگر با ما همکاری بکنن بهتر خواهد بود.
آقای حنفی هم در این دیدار گفته که حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران کشور ترکیه در بخش‌های مختلف در افغانستان پشتیبانی می‌کند و گفته حکومت طالبان خواهان گسترش روابط با ترکیه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، تعلیمی و تحصیلی می باشد و از گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور استقبال می کند. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان در این دیدار خواهان تسهیل ویزا برای بازرگانان افغان و نیز همکاری با مهاجران افغان در ترکیه شده است. محمد آصف ننگ آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگوید.
ترکیه مثلا در بخش زیربناها به افغانستان زیاد دسترسی کرده میتونه و هم تجارتی که در نوسان بوده، مثلا شما در سال 2017 میبینید که تجارت از 300 میلیون به 100 میلیون تقلیل یافته، اما باز بیشتر میشه.
این در حالی است که ترکیه از جمله کشورهایی است که تعامل خوبی با حکومت طالبان دارد و درب سفارت این کشور نیز در افغانستان باز است. اما با وجود این همه هنوز هم آماده به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا طالبان را متهم کرد که پس از تسلط دوباره بر افغانستان آزادی های مذهبی مردم افغانستان را محدود کردند. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا با انتشار گزارشی با عنوان آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان اعلام کرده است که شرایط آزادی مذهبی در افغانستان در 2 سال پس از تسلط طالبان وخیم است. بر اساس این گزارش طالبان از طریق یک سلسله فرمان‌های برنامه‌ریزی شده آزادی مذهبی همه افغانستانی‌ها را از جمله کسانی که تفسیرهای متفاوتی از اسلام دارند محدود کرده‌اند و این محدودیت‌ها به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر گذاشته است. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی تصریح کرده است که پیامدهای این احکام بیشتر ممنوعیت تحصیل، اشتغال و آزادی رفت و آمد زنان افغانستانی و اقلیت‌های مذهبی را تحت تأثیر قرار داده است. وزیر امور خارجه پاکستان از دستگیری شماری از عوامل حملات تروریستی این کشور و دست نیروهای طالبان در افغانستان خبر داد. جلیل عباس جیلانی در پاسخ به سؤالی در مورد تروریسم فرامرزی گفت که طالبان شماری از عاملان حملات تروریستی در این کشور را در خاک افغانستان بازداشت کرده و این موضوع را به مقام‌های پاکستان اطلاع دادند. پس از شکست آتش بس میان دولت اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان، این گروه حملات خود علیه این کشور را افزایش داده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی بارها گفته بودند که TTP حملات خود علیه نظامیان این کشور را در افغانستان تحت سلطه طالبان برنامه ریزی می کنند. اتهامی که همواره از سوی طالبان رد شده است. رسانه‌های لبنان از دیدار وزیر خارجه ایران با سران گروه‌های فلسطینی در بیروت خبر. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به بیروت با سران گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین دیدار و بر حمایت ایران از مسئله فلسطین و حمایت از کرانه باختری رود اردن و مقاومت در باریکه غزه تأکید کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار همچنین با سران جهاد اسلامی و حماس بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت حمایت از کرانه باختری را یادآوری کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران هرگز از گزینه‌های فلسطینیان و تداوم حمایت از مقاومت در باریکه غزه دست نخواهد کشید. در این گزارش آمده است سران گروه‌های فلسطین هم در این دیدار بر پایبندی به گزینه مقاومت به عنوان گزینه راهبردی برای مردم فلسطین تأکید کردند. بر پایه این گزارش سران حماس و جهاد اسلامی تصریح کردند که هرگز از عملیات ضد صهیونیستی مقاومت در کرانه باختری به عنوان اولویت در این مرحله از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرش به منطقه غرب آسیا و در دومین مقصد این سفر بعد از حضوری 2 روزه در دمشق و رایزنی با مقامات عالی رتبه سوریه عصر پنجشنبه در صدر هیئتی وارد بیروت پایتخت لبنان شد. امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با مقامات عالی رتبه لبنان درباره مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه تبادل نظر کند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تأکید ایران و افغانستان پیرامون توافقات صورت گرفته بین دو کشور. امضای 7 قرارداد جدید برای استخراج معادن افغانستان. و کابل و انقره خواستار افزایش همکاری های اقتصادی شدند. با مجموعه خبری ساعت 12 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. روز گذشته 9 سنبله بود، برابر با 31 آگست سال 2023 میلادی. دو سال پیش در چنین روزی آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند، خروجی که تا هنوز با انتقادهای گسترده در جامعه بین المللی و در بین سیاستمداران آمریکایی روبروست. در این خصوص همکارم خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس.
در این ارتباط حرفهای خیلی زیاده مجلس سنا هم مراسمی را برگزار کردند. برای گرامی داشتی 13 سربازی که بر اثر انتحاری داعش در افغانستان و در میدان هوایی کشته شدند و سوی دیگر هم می دانیم که تعدادی از آمریکایی ها هم از خروج به برنامه آمریکا از افغانستان ناراحت هست و سناتور مک‌کال هم در این ارتباط انتقاد کرده از اداره بایدن و این رو محکوم کرده. در این ارتباط اگر بخوایم یک مقداری به عقب برگردیم، راستش همچنانی که در زمان جنگ سرد وقتی آمریکا مجاهدین را حمایت میکردن از طریق پاکستان، که ای بحث در کتاب نبرد اشباح و همچنین تله خیرس خیلی با وضاحت بیان شده، آمریکا در واقع دنبال منافع خود بوده و هست و در اونجا هم هر زمانی که به منافعش تأمین بشه و دست پیدا کنه به منافع خودش، دیگه فکری چیزی دیگری را نمی کنه. در افغانستان هم دقیقا همین اتفاق افتاد. وقتی طالبان ظهور کرد و القاعده از افغانستان تهدید کرد آمریکا را و بعد هم در 11 سپتامبر حادثه هواپیما ربایی اتفاق افتاد و بعد از او اینا آمدند بر افغانستان حمله کردند و طالبان را سقوط دادند، که در او کتاب مأموریت سقوط هم خیلی واضح این مسئله آمده و بیان شده. در اونجا هم به خاطر اینکه منافعش تهدید میشد در افغانستان آمد. اونا برای نجات افغانستان نیامده بودند و حالا هم اگر یک تعدادی پیدا شده در آمریکا که ملامت میکنه اداره بایدن را از خروج به برنامه‌شی، خب اینا یک تعداد آدمای هستن با وجدان، اما در واقع سیاست کلان آمریکا فقط دنبال تأمین منافع خود هست.
خب حالا فکر میکنید جناب آقای برهانی چرا آمریکا چنین خروجی از افغانستان داشت، این گونه عجولانه و بدون برنامه؟
بدون تردید خروجی آمریکا از افغانستان که 2 سال قبل اتفاق افتاد به برنامه بود. این یک واقعیت و شتاب زده بود و همچنین آمریکا در افغانستان ناکام ماند و او چیز را که میخواست و شعار داده بود تحقق پیدا نکرد و این یک مشکل خیلی جدی هست که به وجود آمد. و از سوی دیگر اینه که متاسفانه قرائن و شواهد حالا نشان میده که آن گونه ای که در قطر برنامه ریزی شده بود، توافق شده بود، توافق نسبی که باید پیش بره یا یک حکومت موقتی تشکیل شده و تا این که افغانستان دچار مشروعیت قدرت هم نشنه، خلای قدرت هم در اونجا با وجود نیایه و این وضعیتی که حالا هست پیش نیایه و از اون طرف حالا ما تحلیل های زیاد را در تا همین چند یک هفته هم ما شنیدیم هم از رسانه های مختلف که در اونجا هم بیان کردن که افغانستان وقتی این گونه به برنامه رها شد بنا نبود این گونه به برنامه رها بشه، یک مقدار فرار اشرف غنی و یک مقدار شایعاتی که در کابل اتفاق افتاد و همچنین اشرف غنی فکر میکردن بهش خبر داده شدن که اصلا گروه های وارد شده در کابل و در صدد کشتن اشرف غنی هست و انگار یک بار دیگر او حادثه‌ای که بر نجیب اتفاق افتاد بر اشرف غنی هم اتفاق میفته. اینا مشکلاتی بود که به وجود آمد و این باعث شد که افغانستان دچار یک بحران بشه و الا اگر مطابق همون برنامه پیش میرفت و اشرف غنی یک مقدار خودخواهی نمیکرد، یک مقدار اگر او حاضر میشد به یک حکومتی مشارکتی و یک حکومتی که در اونجا هم طالبان می بود و هم از جمهوریت می بود قدرت یک نوعی تقسیم می شود، شاید امروزه تاریخ به گونه دیگر بود. به هر حال اشکال جدی که اتفاق افتاد اینه که آمریکا یک باره چون بایدن اعلان کرده بود، قبلش هم حکومت قبلی ترامپ هم اعلان کرده بود که اصلا دیگر افغانستان ظرفیت این که یک حکومت در اونجا بتونه اداره کنه اون کشور را و دیگر این که آمریکا اینقدر هزینه کرد و سربازانش کشته شد و اینا دیگه حاضر نیستن هزینه کنه در افغانستان، لذا منافعش دیگه ایجاب نمی کرد، خب اونا خارج شد و بایدن هم بارها و مکرر بیان کردن که ما از ملت سازی در افغانستان ناامید شده ایم.
بله، شما هم اشاره داشتید که امریکا در طی 2 دهه حضور در افغانستان پولهای زیادی را خرج کردن و مدعی هم هست که این هزینه ها بالای پیشرفت اقتصاد افغانستان، پیشرفت زنان و همینطور مبارزه با مواد مخدر بوده. حالا ما میبینیم که بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان همه چی برهم ریخت، هیچ چیز به طور بنیادی حل نشده بود در طی 2 دهه گذشته. نظر شما در این مورد چیست؟
واقعیت همینه که آمریکا، ناتو، جهان هزینه زیادی کرد در افغانستان. این یک واقعیته که یک زمانی من گزارش سیگار را تعقیب میکردم و گوش میدادم، چند سال قبل اعلان کردن که جامعه جهانی برای افغانستان در طی همین 20 سال یعنی بعد از سقوط اول طالبان با اون اندازه کمک کردن که بعد از جنگ جهانی دوم به 21 کشور اروپایی کمک کردن با محاسبه تورم، اما اون 21 کشور آباد شد، افغانستان آباد نشد. چرا واقعا؟ یک سوال خیلی مهمیه که مردم ما باید روزی فکر کنه. یک بخش همینه که شما هم در سوال اشاره کردید که آمریکا و ناتو اینا هزینه هایی که کردن در اینجا برای خودش مصرف کردن. خیلی ها می آمدن از کشورهای اروپایی، آمریکا، جاهای مختلف که در افغانستان کار کنه، یعنی حقوق دلاری خیلی زیادی می گرفتن. اصلا مشاورینی برای وزرای افغانستان گمارده شده بود، اونم نه یکی دو تا سه تا بلکه چندین تا مشاور خارجی، در ما تا 40,000 دلار را اینا معاش میگرفت. اصلا این با کدام منطق سازگاری داره؟ در یک کشور فقیر یک مشاور وزیر بیاید بیش از 40,000 دلار معاش بگیره. خیلی هزینه های این همه پایگاه با هزینه های خیلی زیادی درست شدن، این همه تجهیزات که در اونجا آورده شدن، این همه صرف عیش نوش خودی از همون مردم و سربازان شدن، حقوق های نجومی که رؤسا و آدمای در اونجا دریافت میکردن، اینا همه ایش خجالت آور واقعا. یعنی پول در این که صرف خود آمریکا شد ای هیچ گونه جای شک و شبهه نیست و از طرف دیگر
یک زمینه فساد در افغانستان فراهم شد. اصلا این پولهای بادآورده به حساب و کتاب و مصرفشم به حساب و کتاب، در ارک هم مثلا 18 رقم گوشت مصرف بشه، اصلا با کدام فرهنگ افغانی سازگاری داره و متناسب با چی سطحی از رفاه و آسایش افغانستانه؟ خجالت آور واقعا کسانی که در ارگ نشستن اینا 18 رقم گوشت خوردن، در حالی که در همون کابل همسایگی ارگ کسانی بودن که اینا شب خود رو نداشتن. اصلا اینا همه یعنی برای امزی کسانی که در نظام قبلی بود درمون 20 سال یک با حمایت آمریکا و ناتو بودن، اصلا ما دیدیم که چقدر فسادها زیاد بودن، چقدر بی‌برنامگی زیاد بودن، چقدر حیف میل زیاد بودن، هیچ گونه کارهای اساسی برای افغانستان نشد متاسفانه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سپاس از همراهی و مهربانی شما عزیزان و امیدواریم که در ادامه هم کنار ما باشید و برنامه ها را بشنوید.
سی داری باقی کسی دارم، کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم، قصه های کابلی مرغ کاکلی، کاسه مسی مسی باغ اطلسی. کو نظری کو، کو نظری کو، کو نظری کو، کو نظری کو، عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری میخره. کو نظری کو، کو نظری کو.
آخرین برنامه‌ای که از نشرات صبحگاهی رادیو دری پیشکش شما عزیزان خواهد شد، پندهای حکیمان است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
به نام خدای قادر و متعال. سلام دوستان و همراهان همیشگی و نازنین، با برنامه پندهای حکیمان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم به شرح و تفصیل حکمت شماره 10 نهج البلاغه بپردازیم. لطفا تا پایان با ما باشید. دوستان، یکی از ویژگی‌های فطری انسان دوست داشتن خود یا به عبارتی خوددوستی است. این ویژگی فطری خواستگاه بسیاری از رفتارهای اوست. حتی گرایش به خدا و محبت به خدا نیز در این گرایش نهفته است. چرا که هر انسانی دوست داره که به بهترین و بالاترین درجات کمال و سعادت برسه. سعادتی که نه تنها زندگی دنیای او، بلکه زندگی جاوید او در آخرت را هم تضمین کنه. انسانی که خود را دوست داره به نظر دیگران درباره خودش اهمیت میده. اینکه مردم درباره او چگونه قضاوت میکنن برش مهم هست. آیین مقدس اسلام هم به نظر و دیدگاه مردم اهمیت میده، چنانچه در روایات متعددی آمده که اگر شخصی بمیرد و 40 نفر از مردم با ایمان بر جنازه او حاضر شوند و بگویند خداوندا ما از او به غیر از نیکی چیزی نمیدانیم و تو داناتری به احوال او از ما، خداوند نیز نظر رحمت بر آن میت نموده و میفرماید من گواهی شما را پذیرفتم و آن گناهانی را که من میدانم و شما نمیدانید آمرزیدم. همچنین در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند اول چیزی که در عنوان نامه مؤمن پس از مرگش می نویسند چیزی است که مردم در حق او می گویند. اگر نیک بگویند نیک می نویسند و اگر بد بگویند بد می نویسند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 10 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن خالتون ناس مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. طوری با مردم معاشرت کنید که اگر از دنیا رفتید به مرگ شما مردم گریه بکنند و اگر زنده بمانید به شما عشق بورزند و نسبت به شما محبت داشته باشند. نکته اولی که باید در این حکمت نورانی توجه داشته باشیم این هست که انسان یه موجود اجتماعیه و چون موجود اجتماعی هست باید رفتارهای خودش رو بر مبنای اجتماع تعریف بکنه و دین مقدس اسلام هم یه دین اجتماعی است و و دین پذیرفته شده عند الله است. ان الدین عند الله الاسلام. پس اگر ما تابع دین شدیم، اگر ما تبعیت از دین کردیم، اگر ما یک انسانهای شرعی بودیم و دینی بودیم، در واقع اون درس معاشرت رو از دین میگیریم. دین مقدس اسلام به ما دستور میده و گوشزد میکنه که نسبت به همدیگه ظلم و تعدی نداشته باشیم. تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و القدبان. قرآن کریم به ما دستور میده که نسبت به کارهای نیک، کارهایی که عامل منفعه است، با همدیگه همکاری بکنید، اما تعاون بر گناه نداشته باشید. اینها معاشرت ها رو از بین میبره، اینها شخصیت شما رو نابود میکنه. لذا دین دین معاشرت هست.
یکی از بهترین روش ها برای جلب رضایت مردم و اینکه هم در زمان زندگی ما و هم پس از مرگ ما نظر خوبی نسبت به ما داشته باشند، حسن معاشرت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت دهم نهج البلاغه به این مسئله اشاره کرده و می‌فرمایند: با مردم چنان زندگی کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید از صمیم قلب خواهان معاشرت با شما باشند. مصداق کامل این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام هست که هم در حیات و هم بعد از وفاتش از محبوب ترین چهره‌های جهان بشریت بوده است. پیامبر بزرگ خدا آنچنان محبوب بود که به هنگام وضو برای گرفتن زیادی آب وضویش مسلمان‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. در ماجرای صلح حدیبیه، بزرگان قریش مکه عروه ابن مسعود را به عنوان نماینده مخصوص خودشان به حضور حضرت رسول اکرم فرستادند که از طرف آنها پیمان صلح را امضا کنند. او محبت عمیق و ارادت بیمانند صحابه را نسبت به پیامبر دید و به سران قریش چنین گزارش داد: من شاهان بزرگ را دیدم، قدرت‌های بزرگی مانند قدرت کسرا، قیصر روم، سلطان حبشه را مشاهده کرده‌ام و موقعیت و محبوبیت هیچ کدام را مانند محبوبیت محمد ندیدم. من با دیدگان خود دیدم که چگونه یاران او نگذاشتند قطره آبی از وضوی او به زمین بریزد و برای تبرک آن را تقسیم نمودند. آنان هرگز حاضر نیستند دست از او بردارند. بنابراین سران قریش باید در این موقعیت فکر و تأمل کنند. بیم آن دارم که در معارضه با او دست خوش شکست و ذلت شوید.
بلغ العلا بکماله، کشفت دجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلو علیه و آله، صلو علیه و آله، اللهم صل و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، این تنها نمونه اندک از محبوبیت گسترده پیامبر اسلام در زمان حیاتش بود. بعد از ارتحال نیز روز به روز بر محبوبیتش افزوده شده تا آنجا که همکنون نیز علی‌رغم همه دشمنی ها میلیاردها مسلمان به او عشق می‌ورزند و بر رسالت او شهادت می‌دهند. این محبت و ارادت مردم تنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محدود نمیشه، بلکه هر کس که در رفتار و کردار خود با دیگران درست عمل کنه و از حسن معاشرت صادقانه برخوردار باشه محبوب خواهد شد. دوستان عزیز و ارجمند، در این قسمت به صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش می‌سپاریم که ادامه صحبت‌های ایشان هست.
آدم‌هایی که به دین عمل می‌کنند، در واقع چون به دین عمل می‌کنند، دستور دین این هست که در حق همدیگه، در حق همدیگه ظلم نکنید، حتی در حق حیوانات ظلم نکنید، حتی در حق طبیعت ظلم نکنید. یعنی حق طبیعت در دین مقدس اسلام رعایت شده. کسی که به طبیعت ظلم بکنه، خرابکاری تو طبیعت بکنه، فردای قیامت مؤاخذه خواهد شد. ما روایت داریم که کسی کنار نهری نشسته بود و مشتی از آب رو برداشت و ریخت بیرون و امام معصوم علیه السلام سرزنشش کردند و نهی فرمودند، فرمودند به همین اندازه، به همین یک مشت آب شما ظلم کردید که این آب رو از نهر برداشتید و بیرون ریختید. یه روایت معروفی که از امام هشتم علیه السلام هست که کسی سیبی رو برداشتن و یه مقدار از این سیب رو استفاده کردن، بقیهش رو پرت کردن، حضرت ناراحت شدن و فرمودن نعمت خدا رو ضایعش کردی. پس نسبت به طبیعت هم ما نمیتونیم ظلم بکنیم، بالاترش نسبت به حیوانات انسان نمیتونه ظلم بکنه و دین مقدس اسلام چنین اجازه ای رو به ما نمیده. تو روایت داریم کسی سوار بر مرکبی بود در حالی که باری هم رو مرکب گذاشته بود و ایستاده بود با رفیق صحبت میکرد و امام معصوم علیه السلام فرمودن ظلم دارید میکنید، هم ایستادید هم بار گذاشتید رو دوش این مرکب و هم خودتون سوار بر این مرکب هستید. لذا شرع مقدس اسلام حتی دستور رفتار با حیوانات رو به ما بیان کرده. وقتی حیوانی دارید اگر به آبی رسیدید آب رو به او عرضه بکنید، بار سنگین به او نگذارید، مسیر طولانی او رو خسته نکنید و مطالب زیادی که راجع به حیوانات بیان کردن. و بالاترش نسبت به انسانی که اشرف مخلوقات هست، که انسان ظلمی نسبت به مخلوقات نداشته باشه، نسبت به انسانها نداشته باشه، که خدا برای این انسان تبارک الله احسن الخالقین فرموده. لذا اگر اینها رو توجه بکنه، انسان آداب معاشرت رو رعایت بکنه، خب همه او رو دوست می‌دارن، این آدم مورد علاقه همگان واقع خواهد شد. وقتی این انسان رو همه دوست داشته باشن، محبتش به دل دیگران باشه، به کسی ظلمی نکرده باشه، زبانش دیگران رو آزار نداده باشه، با نگاهش، با مالش، با مقام و موقعیتی که پیدا میکنه سوء استفاده ای نکرده باشه نسبت به دیگران، خب همه به او علاقه میورزند. وقتی از دنیا رفت برای مرگش گریه میکنند، وقتی تو این دنیا هست به او عشق میورزند و محبت دارند و در خدمت او هستند و حاضرند که با او همکاری بکنند. این آداب معاشرت رو میرسونه امیرالمومنین. این آداب معاشرت رو از ما میخوان که آقا طوری معاشرت بکنید. چطوری معاشرت بکنیم؟ سوال اینه واقعا، چطوری معاشرت بکنیم؟ بر مبنای دین. اگر بر مبنای دین معاشرت کردیم، مسلما مرگ باعث میشه که افراد متأثر بشند، زندگی هم باعث میشه که افراد به او گرایش پیدا بکنن. اگه زنده باشه گرایش به او پیدا میکنن، محبت به او دارن، اگر هم از دنیا رفت نسبت به مرگ او گریه میکنند، محزون میشند، متأثر میشند. بعضی هم وقتی از دنیا میرند میبینید که مردم میگن خوب شد که از دنیا رفت، از شر او راحت شدیم. اما شما شخصیت های بی‌نظیر این عالم که حضرات معصومین علیهم السلام هستند رو ببینید، حتی دشمنانشون در فقدان اونها گریه کردند. یک نمونش وقتی که خبر شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو معاویه شنید، که دیگه معاویه دشمن قسم خورده امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اما وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو به ایشون دادن، توی نقل تاریخی هست که معاویه گریه کرد و گفت که اقمت النساء ان تلد بمثل علی ابن ابی طالب، زنان عاجزن از اینکه شخصیتی مانند امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بیارن. ان شاء الله هممون اهل معاشرت اجتماعی باشیم و در واقع اهل عمل به دین مقدس اسلام باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا تا به هم مهربانی کنیم، ز دیدار هم شادمانی کنیم، بیا تا به کام دل دوستان در این بوستان کامرانی کنیم، بیا تا به کام دل دوستان در این بوستان کامرانی کنیم. به دامان گلها شمر غالبا، نشینیم و شیرین زبانی کنیم، به شادی بکوشیم و دل را تهی ز غمهای دنیای فانی کنیم، به شادی بکوشیم و دل را تهی ز غمهای دنیای فانی کنیم.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما میتونین صفحات ما را در اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال بکنید با آدرس @radiodari مشهد. تشکر از اینکه با ما بودید. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا.
شنوندای عزیز و ارجمند،